18. رها کردن، ایجاد تعادل. در داستان الین، علاوه بر وارد شدن عنصر آیین به درون روش نوشتن برای محقق کردن آرزوها، چیزی که توجه مرا جلب کرد مفهوم آمادگی برای رها کردن بود. این مفهوم باعث ورود مؤلفه‌ای تازه در این فرایند شد که قبلا به آن فکر نکرده بودم. در مراسم بومیان آمریکا که الین شرح آن را داد، باید نه فقط خواسته های خود را از زندگی مطرح کنید، بلکه آنچه را نمی خواهید، آنچه آماده دست شستن از آن هستید را نیز رها کنید. الین در کتاب ساده زیستن توصیه می کند که وقتی چیز تازه ای را وارد زندگی خود می کنید، از یک چیز کهنه دست می شویید یا آن را دور می ریزید. مثلا اگر اسباب بازی تازه‌ای برای فرزند خود خریده اید، یکی از اسباب بازی‌های کهنه را به دیگران ببخشید. یا اگر وسیله تازه‌ای برای آشپزخانه خریده اید، وسیله قدیمی را دور بیاندازید. یا اگر کتاب تازه‌ای خریده اید، به قفسه کتاب‌ها بروید و کتابی قدیمی را به یکی از دوستان خود بدهید. به عبارت دیگر، با دست شستن از چیزی که دیگر نیازی به آن ندارید، جا را برای چیزهای تازه باز کنید. مارک ویکتور هانسن، نویسنده کتاب سوپ جوجه برای روح، ایده ای را مطرح می کند که من یک بار آن را امتحان کردم و مؤثر واقع شد. او پیشنهاد می کند روی تک تک لباس هایی که در گنجه دارید یادداشت هایی را با اعداد 1 تا 10 بچسبانید. یادداشت شماره 1 عبارت است از عاشق آن هستم، آن را همیشه می پوشم. و شماره 10، این لباس را دیگر هرگز نمی پوشم مگر اینکه به یک مهمانی لباس‌های قدیمی دعوت شوم. کار برچسب زدن را به سرعت انجام دهید و مجالی برای احساساتی شدن نگذارید. بعد برگردید و تمام لباس‌هایی را که عدد آنها بیش از 3 است دور بریزید. یا به مؤسسات خیریه بدهید و یا به یک دوست ببخشید. اگر این کار را بکنید، کمد لباس‌هایتان نخست خیلی خالی به نظر می‌رسد و جادو همینجا اتفاق می‌افتد. ظرف چند ماه کمد دوباره پر می شود، اما این بار فقط با شماره های 1 تا 3. به عبارت دیگر، کمد با لباس هایی پر می شود که آنها را واقعا می پوشید. اگر مثل من باشید که حتی خرید آنها را هم به یاد نمی آورید، پس این طور نیست که ولخرجی زیادی بکنید و برداشت زیادی از بودجه لباس خود داشته باشید. در عوض یک روز نگاه می کنید و می بینید گنجه شما دوباره پر شده و دیگر نیازی به دسته‌بندی آنها نیست. این همه لباس از کجا آمده؟ شاید بلیز را دوستی به شما هدیه داده یا شلوار را روزی خریدید که به بازار رفته بودید تا برای کس دیگری هدیه بخرید. نکته اینجاست که اگر آماده دور انداختن چیزهایی باشید که دیگر به دردتان نمیخورند، جا را برای چیزهای تازه و بهتر باز میکنید. چیزی که به کار بیاید. جالب اینجاست که این اتفاق همانطور که مارک ویکتور وعده داده به شکلی نامحسوس اتفاق میافتد. معنای آن روشن است. در زندگی ما باید اغلب آماده دور ریختن چیزهای کهنه، چیزهایی که دیگر کمکی به ما نمی کنند باشیم، تا برای چیزهای تازه جا باز کنیم و آماده شویم. طی سالهای گذشته در سمینارهای زیادی در زمینه کارایی انسانی، رشد شخصی شرکت کردم. این سمینارها همیشه با اشکال مختلفی از یک چالش واحد آغاز می شوند، یعنی پاسخ دادن به 3 سوال اصلی بشر: چرا آمده ای؟ امیدواری چه چیزی را به دست بیاوری؟ آماده ای چه چیزی را قربانی کنی؟ سوال آخر همیشه مرا آزار می داد. از این فکر خوشم نمی آمد که مجبور باشم برای به دست آوردن چیز دیگری را قربانی کنم. اما حالا قدرت این اصل را در همه چیز درک می کنم. از تمیز کردن اتاق زیر شیروانی گرفته تا خلاص شدن از شر روابطی که دیگر کمکی به آدم نمی کنند و جا باز کردن برای روابط تازه. یک بار معلمی دانا به من گفت رسیدن به مرحله استادی یعنی آمادگی برای رها کردن هر چیزی که به درد زندگی آدم نمی خورد. رها کردن چیزهای آشنا کار دشواری است. دست شستن از چیزهای به درد نخور یعنی پذیرش مسئولیت زندگی خیش. سوزاندن یا دفن کردن پیکانهای سیاه در مراسم پیکان باعث ایجاد تعادل می شود و به شما اجازه می دهد که مسئولیت زندگی خیش را به عهده بگیرید. با این کار به دنیا اعلام می کنید که دیگر نمی خواهید قربانی باشید و می خواهید عنان زندگی خود را به دست گیرید و دست به عمل بزنید. بعد از آن شاید خیلی زود متوجه شوید که در حال ایجاد تغییرات ظرفیت در رفتار خود هستید. به شیوه هایی که در آغاز به نظر نمی رسد رابطه ای با تقاضای شما داشته باشد. به عنوان مثال، الین برای کتاب سادگی درونی به روشی تصویری و قابل اندازه‌گیری برای مقابله با بدبینی رسید. این روش مبتنی بر یک مراسم باستانی چینی است که با سنگریزه ها انجام می شود. اما الین به جای آنها از دانه های نخود استفاده کرد. برای هر فکر منفی که در طی روز دارید، یک نخود درون فنجان می اندازید. در پایان روز نگاهی به آن فنجان که قبلا خالی بوده بیاندازید و ببینید چه تعداد فکر منفی داشته اید. به این ترتیب پیامی بصری را برای ناخودآگاه خود می فرستید. این راهی است برای زیر نظر گرفتن ذهن خود و عادت کردن به تشخیص افکار منفی در لحظه‌ای که حادث می شوند. رسیدن به سطحی عمیق‌تر. در آغاز به نظر تناقض آمیز می رسد. اما گاهی چیزی که باید رهایش کنیم دقیقا همان چیزی است که می خواهیم. مثلا گلوریا درست زمانی جفت خود را یافت که شروع به سبک و سنگین کردن این فکر کرد که اگر این مرد وارد زندگی او نشود چه اتفاقی می افتد. باید خودم را آماده می کردم که آنچه بیش از همه در آرزویش بودم به دست نیاورم. او بعدها برایم تعریف کرد که چگونه دو نفر از دوستانش سالها تلاش بی‌ثمری برای پذیرفتن یک بچه به فرزندخواندگی داشتند. سرانجام گلوریا به آنها پیشنهاد کرد همان کاری را بکنند که او کرد و برای فرزند ناشناس خود نامه بنویسند. آنها تا یک سال همین کار را کردند و این نامه نگاری ها نکته ای را به آنها آموخت. آنها به آرامش رسیدند و به گلوریا گفتند فهمیدیم که ما یک زوج یک خانواده هستیم. حتی بدون این بچه. آنها 3 روز بعد به فرزندی که در آرزویش بودند رسیدند. حالا نوبت شماست. 1. برای اینکه رها کردن و احساس آزادی ناشی از آن را تجربه کنید، از کمد لباس‌هایتان شروع کنید. این در واقع نمونه بصری است از اینکه چگونه چسبیدن به چیزهایی که دیگر برای شما مفید نیستند، مانع از خالی کردن جا برای چیزهای مطلوب می‌شود. قلم و کاغذ بردارید و تک تک لباس‌های خود را به روشی که در بالا تشریح شد از 1 تا 10 شماره بزنید. بعد هر لباسی را که عدد آن بیش از 3 است دور بیاندازید یا به دیگران بدهید. تا به خودتان بیایید، کمد از لباس‌های تازه پر شده است. لباس‌هایی که دوستشان دارید و واقعاً می‌پوشید، آن را تضمین می‌کنم. از این اتفاق در زندگی خود درس بگیرید. خصوصاً اگر مدت هاست در رسیدن به یک هدف درمانده اید. 2. چیزهایی را که به درد زندگیتان نمی خورند و آماده اید که از آنها دست بشویید روی تکه های کاغذ بنویسید. کاغذ ها را یکی یکی و با تشریفات کامل دور بیاندازید. می توانید در ساحل آتشی درست کنید و آنها را یکی یکی به دست شعله های آتش بسپارید. یا آنها را غرق کنید. در یک دریاچه یا رودخانه یا آنها را در توالت بریزید و سیفون را بکشید. خودم هرگز این کار را نکردم، اما از دوستی شنیدم که بسیار رضایت بخش است. یا شاید بتوانید آنها را در بادکنک هایی با باد هلیوم بیاندازید و بگذارید که به هوا بروند. هر چیزی که شما را از پیش روی باز می دارد رها کنید. مثل پرندهی که از قفس آغاز می کنید تا به آسمان برود. 3. آماده باشید تا از آنچه در آرزویش هستید دل بکنید. در کتاب مقدس هندوها به هاگاواد گیتا کریشنا به آجونا میگوید دلبستن به نتایج است که آدمی را به آرامش میرساند. از طریق نوشتن میتوانید به این آرامش پایدار دست یابید. در آنجا مدتی را به استراحت بگذرانید، چرا که چیزی هیجان انگیز در شرف وقوع است. 19. شکرگزاری. از سالهای پیش روی یخچال ما کاغذی چسبانده شده که این جملات معروف روی آن حک شده است: اگر رویایی در سر داری آن را دنبال کن، اگر رویایی را به چنگ آوردی آن را پرورش بده، اگر رویایت به حقیقت پیوست آن را جشن بگیر. جشن گرفتن یعنی سه گذاشتن بر پیروزی و اج نهادن بر زحمات اطرافیان، خانواده، دوستان و دیگرانی که کمک کردند تا رویای شما جامعه عمل بپوشد. دستاوردهای خود را جشن بگیرید و از کسانی که کمک کردند تا به اینجا برسید تشکر کنید. سپاسگزاری به شیوه آگاهانه. برنامه سپاسگزاری باعث کامل شدن چرخه می شود و شما را برای قدم بعدی آماده می کند. ران، همان کسی که فهرست اهداف خود را هر روز می نویسد، نکته ای را با من در میان گذاشت که از دوست خود آموخته بود. دوست ران به او گفته بود که با محبت کردن به دیگران شکر اتفاقات خوب زندگی خود را به جا بیاورد. وقتی ران آپارتمانی را که می‌خواست و هم اتاقی مورد علاقه‌اش را به دست آورد، تلاش زیادی کرد تا به دانشجوی دیگری که به دنبال مکانی برای اقامت بود کمک کند. دوست ران به او گفته بود که شکرگزاری باید آگاهانه و با برنامه ریزی باشد و نه تصادفی یا مربوط به گذشته. به خاطر آنچه دارید شاکر باشید. لازم نیست برای شکرگزاری صبر کنید تا به خواسته خود برسید. یلوریا به من گفت که وقتی در انتظار یافتن زوج مناسب خود بود، یک بار که نزد یکی از دوستان از سرنوشت خود مینالید، آن دوست به عوض دلسوزی کردن سوال با معنایی از او کرده بود و این سوال نقطه عطفی در زندگی او به حساب می آمد. دوستم جین به من نگاه کرد و گفت وقتی شکر داشته های خود را به جا نمی آوری، چرا خدا باید بیشتر به تو بدهد؟ سوال او بیانگر حقیقتی قدرتمند و جمله روشنگر بود. در آن لحظه فهمیدم که باید برای رسیدن به زوج مناسب به خاطر زندگیم شاکر باشم. آن شب گلوریا نامه‌ای به مرد محبوبش نوشت. یار عزیزم، طی هفته گذشته اتفاقات جالبی افتاد که باعث شد به توانایی خودم برای ایجاد چیزهای خوب در زندگیم پی ببرم. احساس خوشبختی می‌کنم و از لذتی که این توانایی به وجود می آورد در شگفتم. البته معجزه نهایی این است که تو وارد زندگیم شوی. همیشه وسوسه می شوم که اگر تو نباشی، خیر و زیبایی و وفور نعمتی را که دارم نادیده بگیرم. اما دارم خودم را بهتر می شناسم و دارم تغییر می کنم. قدردانی، خدایا، این است ورد زبان من. باید نخست نعمتی را که خدا به من داده بپذیرم تا آماده دریافت نعمت‌های بیشتر شوم. نخست شکرگزاری و بعد آمادگی برای دریافت نعمات تازه. خداوند نعمت‌های بزرگی به من داده و به خاطر آنها شاکرم. پرداخت صورت حساب‌ها با سپاس. الان سال هاست که هر وقت چکی را امضا می‌کنم، در گوشه سمت چپ آن کلمه متشکرم را می‌نویسم. گرچه سال هاست که این کار را می کنم، اما آن را نه به شکلی غیر ارادی و خودکار، بلکه با قصد و نیت می نویسم. این راهی هست برای تشکر به خاطر پولی که به من برمی گردد. تشکر به خاطر این که پول برای خرج کردن دارم و از همه مهمتر تشکر از شخص یا شرکتی که چک را برای آنها می نویسم. نوشتن کلمه متشکرم روی چک ها مرا به یاد افرادی می اندازد که زندگی مرا آسان تر کردند. این کار راهی است برای لحظه مکس، برای تفکر درباره خدمتی که چک به خاطر آن پرداخت می شود و افرادی که در این خرید دخیل هستند. این کار باعث تفکری می شود که متشکرم که مایحتاج مرا فراهم می کنید، متشکرم که خانه مرا گرم نگه می دارید، متشکرم که زباله های مرا جمع می کنید، متشکرم که خطوط تلفن را آماده می کنید تا من بتوانم کسب و کار خودم را بگردانم و با کسانی که دوستشان دارم در تماس باشم. وقتی روی چک می نویسم متشکرم، می توانم صورت حساب هایم را با قلبی سرشار از حق شناسی و سپاس پرداخت کنم. دنیا را به جای خوشایندتری تبدیل کنیم. پسران من جیمز و پیتر این نگرش شاکر بودن را یک گام دیگر به پیش بردند و هر روز تعداد زیادی یادداشت تشکر برای اشخاص مختلف می فرستند. قبلا گفتم که آنها مالک و گرداننده یک مؤسسه طراحی گرافیک هستند. آنها کار خود را از کم و با طراحی دو نفره روی میز آشپزخانه شروع کردند و حالا دفتر بزرگی در مرکز شهر دارند با چندین کارمند و سود هنگفت. پیتر میگوید هر چقدر هم که بزرگ بشویم، هر چقدر هم که درآمد داشته باشیم، هر تعدادی هم که کارمند استخدام کنیم، هرگز کسانی را که کمک کردند تا به اینجا برسیم فراموش نمی کنیم. در هر کسب و کاری دادن هدیه به مشتریان، به کسانی که به شما پول می دهند، امر مرسومی است. مثلا نماینده فروش یک کارخانه ممکن است آخر هر سال برای تشکر از پخش کننده ها برای آنها بسته های ذرت بو داده ببرد. او با این کار مراتب قدردانی خود را از کسانی که محصولاتش را می خرند و به دیگران می فروشند نشان می دهد. پیتر توضیح می دهد که چگونه آنها این رسم را گسترش دادند. البته مؤسسه ما مشتریان خود را فراموش نمی کند. ولی ما فروشندگان را نیز به یاد داریم. کسانی که برای ما کار می کنند. نه فقط کسانی که به ما پول می دهند. بلکه کسانی که ما به آنها پول می دهیم. شعار ما این است. مراقب کسانی باش که مراقب تو هستند. لذا پیتر و جیمز برای کسانی که کاری برایشان انجام می دهند یادداشت‌های تشکر می نویسند. مثلا آنها برای عکاسی که اخیراً 2 ساعت را همراه آنها در سرما کار کرده علاوه بر پول یک کارت هم فرستادند. یا برای متخصص رنگ‌های دیجیتال که صبح زود همراه آنها در مؤسسه تکثیر کار کرده تا از یک مدل آزمایشی کپی‌های رنگی بگیرند یک یادداشت تشکر فرستادند. و آنها هرگز صورت حسابی را بدون یادداشت تشکر پرداخت نمی‌کنند. حتی اگر یک پرداخت مرتب ماهانه باشد. لازم نیست چیزی را که می نویسیم حتما یک گواهینامه دریافت جایزه باشد. بلکه یادداشت ساده‌ای که همراه چک در پاکت قرار می دهید کافی است. این یادداشت می تواند یک جمله ساده مثل از کمکی که به ما کردید متشکرم یا به خاطر تمام زحماتی که کشیدید متشکریم باشد. حتی اگر هر بار همان جمله را تکرار کنید باز هم باعث مسرت خاطره دریافت کننده می شود. پیتر و جیمز برای دوستان و اعضای خانواده هم یادداشت‌های تشکر می فرستند. همه ما تاکنون در مواردی که دیگران ممکن است فکر کنند یک تشکر لفظی کافی است از این یادداشت‌ها دریافت کرده ایم. اخیراً دوست آنها کوین از پدرزنش گری پرسید که آیا می تواند کامیون خود را برای حمل مقداری مواد تبلیغاتی به یکی از مشتریان به آنها قرض بدهد؟ هرچند بعداً معلوم شد که آنها به یک وسیله نقلیه بزرگتر نیاز دارند، اما با وجود این وقتی که گری برای راندن کامیون سوار آن شد، یک یادداشت تشکر از طرف پیتر و جیمز روی داشبورد ماشین انتظارش را می کشید. جیمز میگوید خب او برای تمیز کردن ماشین و پر کردن باک آن متحمل زحمت زیادی شد و کاملا رضایت داشت که ما از آن استفاده کنیم و ما خواستیم بداند که قدر زحمات او را میدانیم. این کار باعث نوعی واکنش زنجیره‌ای میشود. کسانی که با آنها کار میکنند از دیدنشان خوشحال میشوند و بنابراین آنها هم با بقیه مشتریان رفتار بهتری خواهند داشت و چه بسا خودشان نیز برای کس دیگری یادداشت تشکر بفرستند. و چون پیتر و جیمز تشکرهای خود را مکتوب می کنند، آگاهی بیشتری از اتفاقات خوب پیرامون خود و کمکهایی که از دیگران می گیرند دارند. آنها روی نقاط مثبت تأکید می کنند و آنها را بدیهی فرض نمی کنند. چنین نگرشی به تمام جوانب زندگی سرایت می کند. به قول جیمز، کم کم متوجه هر لطف کوچکی می شوید و به خاطر آن تشکر می کنید. مثل دستکان دادن برای کسی که در ترافیک به شما اجازه ورود یا عبور می دهد. پیتر با لبخند می گوید، ما هر بار با یک یادداشت تشکر سعی می کنیم دنیا را به جای خوشایندتری تبدیل کنیم. حالا نوبت شماست. 1 صفحه را از تمام نعماتی که در زندگی دارید پر کنید. متشکرم از این که و به نوشتن ادامه دهید. از آن یک کتاب دعا درست کنید. از چیزهای کوچک و بدیهی آغاز کنید. شکر میکنم به خاطر دوستانی که دارم. شکر میکنم به خاطر سقفی که بالای سرم است. شکر میکنم به خاطر وجود کتابخانه ها. شکر میکنم به خاطر پولیورم که مرا گرم نگه میدارد. شکر میکنم به خاطر غروبها و رنگین کمانها. اگر از دستتان در رفت، ایرادی ندارد که بیش از یک صفحه بنویسید. 2. به دنبال راههایی برای تشکر از دیگران به صورت مکتوب بگردید. مثلا فرم نظرخواهی از مشتریان را در دفتر پست پر کنید. نه برای شکایت در مورد نامه ای که به آدرس اشتباهی رفته، بلکه برای تشکر از کارمندی که کمک زیادی به شما کرده و برخورد خوبی داشته. وقتی از شرکتی خرید می کنید یا با آن کار می کنید، نام کسی را که از خدمات او راضی هستید بگیرید و از وی به صورت مکتوب تشکر نمایید. 3. وقتی رویای شما به حقیقت می پیوندد، جشن بگیرید و بخشی از آن جشن را به محبت آگاهانه نسبت به دیگران اختصاص دهید و حتما از تمام کسانی که در این راه به شما کمک کردند تشکر نمایید. وقتی تشکر کردن را فراموش نمی کنید، وقتی روحیه قدردانی و سپاس دارید، زندگی هم چیزهای بیشتری به شما می دهد تا به خاطر آنها شاکر باشید. 20. تحمل شکست. اگر چیزی را نوشتید و اتفاق نیفتاد چه؟ اولین کاری که می کنید مکس و تأمل است. شاید اتفاق افتاده. شاید مسئله فقط این است که مطابق انتظار شما اتفاق نیفتاده. به عقب بروید. به نتیجه یا فایده نگاه کنید. از هدفی که دنبال می کردید چه منظوری داشتید؟ شاید به چیزی که می خواستید منتها از مسیری دیگر رسیده باشید. دوستم چارلی می‌خواست به دانشکده پزشکی برود. خواسته خود را نوشت و آن را با جزئیات کامل شرح داد. اما به آن نرسید. آیا باید او را شکست خورده به حساب آورد؟ او می‌خواست به دانشکده پزشکی برود تا دکتر شود. می‌خواست دکتر شود تا به بیماران کمک کند. چارلی حالا در یکی از بیمارستان‌های بزرگ شهر کار می‌کند و به عنوان دستیار پزشک به افراد مبتلا به ایدز کمک می‌کند. دوست دیگری برای کاری که واقعاً در آرزوی آن بود درخواست داد. او صبح‌های متوالی نوشت که آن شغل چگونه زندگیش را تغییر خواهد داد، اما نتوانست آن شغل را به دست بیاورد. به من گفت ابتدا خجالت می‌کشیدم که بروم و چیزهایی را که درباره علاقه‌ام به آن شغل نوشتم دوباره بخوانم. اما بعداً فهمیدم که مهم نه خود شغل، بلکه چیزی است که شغل برای من نماد آن بوده. این که بتوانم هزینه تحصیل پسرم در کالج و قسط‌های خانه‌ام را به راحتی بپردازم و پول کافی برای رفتن به مسافرت با خانواده‌ام را داشته باشم. اینها چیزهای مهمی بودند که دائماً در نوشته‌هایم به آنها اشاره می‌کردم. به علاوه داشتن رضایت شغلی و این احساس که قدرم را می دانند. حالا که نگاه می کنم می بینم به هر چه می خواستم رسیده ام و برخی را نیز به واسطه کاری که پیدا کردم به دست آوردم. در واقع این کار حتی بهتر است، چون در فاصله نزدیکتری از خانه ام قرار دارد و این شرکت را بیشتر دوست دارم. تا وقتی این را نفهمیده بودم، دائم در این فکر بودم که چیزی را نوشتم اما به آن نرسیدم. چیزی که در آرزویش بود، نه شغل، بلکه امنیت، پول و زمان کافی برای بودن در کنار خانواده بود. جیمی می‌خواهد به نیویورک برود. آن را به عنوان اولین نتیجه ثبت می‌کند. هدف من زندگی و کار در نیویورک است. اما وقتی به نوشتن ادامه می دهد و در نتیجه و فراتر از آن کند و کاو می کند، حلقه های زنجیر کامل می شوند. دلیل این که می خواهد به نیویورک برود این است که در یک کلوپ موسیقی جاز بخواند و می خواهد این کار را بکند تا احساس رضایت کند، تا کاری را کند که می داند استعدادش را دارد و از این طریق نقش مثبتی در دنیای پیرامون خود ایفا نماید. اگر این کار را کند، می تواند شبها با رضایت به رخت خواب برود و قلباً می داند که به این ترتیب برای بقیه زندگی خود می تواند آرزوهای بزرگ کند و به آن آرزوها جامعه عمل بپوشاند. او هدف خود را می نویسد و بعد از یک سال هنوز به نیویورک نرفته است. اما حدس بزنید در عوض چه شد؟ او یک نوار نمونه برای پخش در کلوب‌های محلی شهر خود تهیه کرد و کار خوانندگی را در همان کلوب ها آغاز نمود. او هنوز از رویای خود برای رفتن به نیویورک دست نشسته است. اما تا زمانی که به آرزوهای خود برسد می تواند از نتیجه در زندگی خود بهره‌مند شود. کاوش در دیگر راه‌های موفقیت. راه‌های زیادی برای رسیدن به نوک قله وجود دارد. اما از هر راهی که به آن برسی چشم‌انداز آن فرق نمی کند. وقتی روی نتیجه تمرکز می کنید دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد. دائما از خودتان بپرسید اگر این اتفاق نیفتاد چه؟ چه کار دیگری می توانم کنم که در نهایت به همان نتیجه برسم؟ وقتی اقدامی که برای رسیدن به یک هدف صورت داده اید به نتیجه دلخواه نمی رسد، به جای اینکه امید خود را از دست دهید، این جملات را تکرار کنید. برخی موفق می شوند. برخی نمی شوند. خب که چه؟ گام بعد. تغییر دادن نقاط قوت مغز. بخش راست مغز اصولاً احساسات یا بخش غیر کلامی را تحت کنترل خود دارد. در حالی که افکار منطقی و تعقل تحت تسلط نیمکره چپ هستند. وقتی به هدف خود نمی رسید، ببینید با کدام بخش مغز خود عمل می کنید و آگاهانه به بخش دیگر تغییر جا بدهید. اگر بخش منطقی شما همه چیز را تحت کنترل خود دارد و بر رویاهای شما بیش از حد تسلط یافته است، یک تکیه‌گاه عاطفی برای خود پیدا کنید. بنویسید با رسیدن به این هدف چه احساسی خواهید داشت. شور و هیجان به خرج دهید. نوعی ارتباط عاطفی به وجود بیاورید. برعکس، اگر کنترل احساسات از دستتان خارج شده، کاری عینی و ملموس انجام دهید. اگر احساسات ترس، تردید، احساس بی‌ارزش بودن شما را از پای درآورده، منطقی و معقول باشید. به جای قلب با مغزتان فکر کنید. خودتان را آموزش دهید. بروشور یا کتاب‌هایی بخرید که با تصویر نشان دهند چیزی که شما به دنبالش هستید چه شکل و شمایلی دارد. با کسانی حرف بزنید که کاری که شما می‌خواهید انجام بدهید انجام دهند. بعد راجع به یک جنبه عملی بنویسید تا واقعیت پیدا کند. این تغییر روش باعث می شود دوباره اختیار کار را به دست بگیرید و تعادلی به وجود می آورد که موانع را از سر راه بر می دارد. مواظب باش. بسیار خوب. شما درباره یک رابطه بی نقص و رویایی نوشتید و با کسی آشنا شدید که دقیقاً با آن توصیفات انطباق داشت. بعد همه چیز خراب شد. آیا این یک شکست است؟ به قول هلن هاتسل، یا دوباره برای برد وارد مسابقه شوید یا مسابقه دیگری پیدا کنید. هلن نویسنده نامگذاری کنید و مطالبه کنید است. نام این کتاب را دوست دارم. از نظر هلن نامگذاری کنید و مطالبه کنید منحصراً درباره مسابقات و رقابت هاست. اما من این عنوان را به تمام چیزهایی که می نویسید تا اتفاق بیفتند بست می دهم. نامگذاری کنید و بعد مطالبه کنید. دقیقاً همان معنای بنویسید تا اتفاق بیفتد را دارد. هلن میگوید شکست وجود ندارد. فقط تأخیر در رسیدن به نتایج است. اگر دوست دارید جمله ای را قاب کنید و به دیوار اتاق بزنید یا آن را روی کامپیوتر یا گوشه آینه بچسبانید، این بهترین جمله است. شکست وجود ندارد. فقط تأخیر در رسیدن به نتایج است. هلن میگوید هرگز انرژی مفید و مثبت را به این دلیل که ناامید هستید باطل و بی اثر نکنید. فکر کنید حدس میزنم به کمی شکیبایی بیشتر نیاز دارم. این فکر تأثیرات شگرفی بر آرامش جسمی و ذهنی و سلامت شما دارد. یکی از اصول برنامه ریزی عصبی زبانی این است که چیزی به نام شکست وجود ندارد، فقط بازخورد وجود دارد. و بدانید که شکیبایی یعنی قدرت. 3 فوت مانده تا طلا. ناپلئون هیل در کتاب کلاسیک خود فکر کن و ثروتمند شو این داستان به یاد ماندنی را تعریف می کند. آدمی به اسم آقای دارابی در سالهای هجوم طلا در کلرادو صاحب یک معدن طلا بود. این معدن مدت کوتاهی فعال بود و بعد ظاهراً از طلا خالی شد. آقای دارابی کمی بیشتر کند و بیشتر حفر کرد، اما فایده ای نداشت. لذا از حفر معدن دست کشید و ابزار حفاری و زمین را در ازای چند صد دلار ناقابل به جوینده دیگری واگذار کرد. مالک جدید معدن درست در فاصله 3 فوت از محلی که دارابی از حفاری دست کشیده بود به رگه ای از طلا رسید که میلیون ها دلار ارزش داشت. این حادثه زندگی دارابی را از این رو به آن رو کرد. او هرگز اشتباه خود را در متوقف کردن حفاری در فاصله فقط 3 فوت تا طلا فراموش نکرد. او سالها بعد گفت آن تجربه نعمتی در لباس مبدل بود و به من آموخت که پیشروی هر چقدر هم که دشوار باشد ادامه دادن را ادامه دهم. درسی که برای موفق شدن در هر کاری باید یاد می گرفتم. هیل نتیجه می گیرد که یکی از رایج ترین دلایل شکست عادت به کنار کشیدن در زمانی است که فرد مقهور شکست موقت شده است. 3 فوت مانده به طلا توقف نکنید. برگردید و کمی بیشتر حفر کنید. فروپاشی. زنده باد. خبر خوبی برایتان دارم. وقتی همه چیز در آستانه فروپاشی است، نشانه خوبی است. از اینکه همه چیز در شرف درست شدن است. یکی از درس‌های زندگی در همان عمل تولد نهفته است. 10 دقیقه آخر زایمان اغلب سخت‌ترین قسمت کار برای مادر و بچه است. به آن اصطلاحاً انتقال می‌گویند. مادر چیزی نمانده وا بدهد، اما پدر که کتاب‌های زایمان را خوانده و در کلاس‌های آموزشی لاماز شرکت کرده از خوشحالی در پوست نمی‌گنجد. او می‌داند که بعد دوران طولانی بارداری چیزی تا تولد بچه نمانده. در زندگی هم آشفتگی اغلب در آستانه پیروزی حادث می‌شود. اگر از این واقعیت با خبر باشید، وقتی همه چیز از هم می‌پاشد، ابراز شادمانی می‌کنید، زیرا حتما به خط پایان نزدیک شده اید. وقتی همه چیز از هم می پاشد، با خودم می گویم زنده باد. حتما فاصله ای با انجام شدن کار نداریم. کامپیوتر از کار می افتد. جعبه دنده ماشین خراب می شود. عالی است. یک اتفاق بزرگ، واقعا بزرگ در شرف وقوع است. ادامه بدهید. فروپاشی و شکست پیام‌آور موفقیت و پیروزی است. با طلا فقط 3 فوت فاصله دارید. و اگر مسیر را درست انتخاب کرده باشید، فقط باید به پیشروی ادامه دهید و همچنان بنویسید تا اتفاق بیفتد. مؤخره. طی فرایند نوشتن کتاب، بناچار باید قدرت اصول آن را محک می زدم. حتما به یاد دارید که در مقدمه گفتم چطور ایمان به سن جوزف به من کمک کرد تا خانه ام را بفروشم. اما حالا باید خانه دیگری می خریدم تا به آنجا نقل مکان کنم. دوست دارم بدانید که حتی یک لحظه هم شک نکردم که دقیقاً همان چیزی را که دنبالش بودم پیدا خواهم کرد. و اما این اتفاق نیفتاد. حالا که به عقب نگاه می‌کنم، متوجه می‌شوم ترس برم داشته بود. لازم به گفتن نیست که خواسته خودم را نوشتم و یک تاریخ مناسب هم برای آن گذاشتم. اما همان موقعی هم که آن را می‌نوشتم احساس حماقت می‌کردم و تردید داشتم. فکر میکردم چرا نمیتوانم مثل سیدنی باشم. یک فهرست تهیه کنم، روزنامه را بردارم، دعایی بخوانم تا کار آسان شود. و در اولین تلاش خانه دلخواهم را پیدا کنم. به گلوریا فکر کردم که اعتراف میکرد و مقطعی انقدر مستأصل شده بود که میخواست به هر مردی که سر راهش قرار میگیرد چنگ بیندازد. وقتی ناامید شدم، فکر کردم به هر خانه‌ای که نزدیک به خواسته من باشد خواهم رفت. خانه‌های خوب خیلی کم بودند و دیر به دیر پیدا می‌شدند. دعا کردم خانه‌ام را درست بعد از تهیه فهرست و در آن فرصت کوتاه پیدا کنم. و نامه‌هایی برای خدا نوشتم که در آغاز ملایم و خوشبینانه بودند. خدایا، پیشا پیش به خاطر خانه جدیدم که خیلی زیباست از تو تشکر میکنم. این خانه الان منتظر ماست و به این موضوع همانقدر اطمینان دارم که مطمئن بودم گلوریا و تد به هم خواهند رسید. خدایا، به خاطر گلوریا و به خاطر خانه جدیدم از تو متشکرم. اما با گذشت هفته‌ها لحن نامه‌ها تغییر کرد. چطور میتوانم خانه ای را که دیروز دیدم بگیرم؟ در حالی که به هیچ وجه به دردم نمی خورد. خیلی منطقی به نظر می رسد. اما درباره احساسی که خواب آن را دیدم چه؟ احساس آمدن به خانه. آیا دارم مته به خشخاش می گذارم؟ خدای عزیز، آیا کمکم نمی کنی که خیلی به درد سر نیفتم؟ من کتابی دارم که باید بنویسم. خانه ای که میخواستم چیزی بود که به خاطرش مته و خشخاش میگذاشتم. خانه من از هر طرف نورگیر است. در این خانه یک سونا و استخر وجود دارد. خانه جدید من شومینه و فضایی گرم و خلاقانه دارد و هزینه نگهداری از آن پایین است. اما حیاتی ساده و چشم نواز دارد. حتی آن را روی یک پیکان زندگی گذاشتم و نتیجه را نیز نوشتم. نه یک شومینه معمولی، بلکه شومینه ای که کنار آن بتوان داستانهای باور نکردنی گفت و مجسمه یک کاتب مصری را روی آن قرار داد و سونا و استخر برای آبتنی و کسب آرامش و برای پذیرایی از دوستان است. میخواستم آفتاب گیر باشد تا بتوانم با لباس خانه روی میز آشپزخانه بنویسم، در حالی که یک فنجان قهوه یا شیر قهوه داغ به دست دارم و از پنجره حیات زیبا را تماشا میکنم. به طور کلی میخواستم خانه جایی باشد که در آن میهمانان احساس عزیز و گرامی بودن کنند، حتی قبل از اینکه از آنها پذیرایی کنم. دوستانم از سر خیرخواهی مرا ترغیب کردند که واقع بین تر باشم. آنها گفتند تو هرگز نمیتوانی سونا و استخر داشته باشی، آن را فراموش کن. افسرده شدم. هیچ چیز درست به نظر نمی رسید. یک روز شنبه بعد از ظهر را به اتفاق دوست نزدیک و عزیزم دوروتی به دنبال خانه رفتیم. دوروتی از چند جا خوشش آمد، اما چشم مرا نگرفتند. احساس می کردم مغزم تعطیل است و زمین گیر شدم. خانه ها سرد و دلگیر به نظر می رسیدند. آن شب شوهر دوروتی و دوستم بیل به من زنگ زد و پیغامی برایم گذاشت. او گفت شنیدم که امروز به اتفاق دوروتی دنبال خانه بودی و از اینکه چیز به درد بخوری پیدا نکردی ناراحت شدی. با من تماس بگیر، میخواهم با تو صحبت کنم. تماس بیل نشانه لطف و محبت او بود. چون خیلی افسرده بودم و میدانستم که نگران من است، واقعا فکر میکردم میخواهد به من پیشنهاد کند نزد پزشک بروم و داروی ضد افسردگی مصرف کنم. کمی حالت دفاعی به خودم گرفته بودم و آماده بودم که به او بگویم افسردگی من به موقعیت خاصی که دارم مربوط می شود و نیازی به درمان ندارد. اما حرفی که به من زد شگفت زده‌ام کرد و به راستی تحت تأثیر قرار گرفتم. بیل نه مرا نصیحت کرد و نه سرزنش. درباره یأس و افسردگی من هم هیچ حرفی نزد. سعی نکرد مرا از آرزویم منصرف کند یا ترغیبم کند که توقعاتم را پایین بیاورم. به من نگفت که واقع بین باشم. او خیلی ساده گفت میخواستم بگویم که وقتی من و دوروتی به دنبال خانه میگشتیم این قضیه مربوط به 16 سال پیش است. اما آن را به وضوح به یاد دارم. برای هر دوی ما هم دوران پر استرسی بود. ناگهان احساس کردم باری از روی دوشم برداشته شده. صرف دانستن این که تنها نبودم که کس دیگری هم همین راه را رفته بود و درک می کرد باعث شد آرامش پیدا کنم. فکر کردم می خواهم کتابم همین کاری را که حالا بیل برای من کرد برای خوانندگان کند. دانستن این که دیگران قبل از شما این راه را رفته اند و کاری را که شما می خواهید کنید قبلا انجام داده اند و آنها هم گاهی دچار وحشت و افسردگی شده اند و احساس کرده اند که به جایی نمی رسند، اما ایمان خود را از دست ندادند و پیش رفتند، حتی به رغم این که در مقابل هر دو گام به جلو یک گام به عقب برداشتند. به همین دلیل بود که می خواستم با ماریان، سیدنی و مارک و یانین آشنا شوید. به همین دلیل است که گلوریا به شما اجازه داد تا نامه‌های عاشقانه و حتی خصوصیش را بخوانید. و به همین دلیل بود که الین امیدوار است شما مراسم پیکان را به شیوه خود اجرا کنید. آنها می‌خواهند به شما بگویند رویاهای خود را به حداقل نرسانید و امید خود را از دست ندهید. اگر من توانستم این کار را کنم شما هم می‌توانید. ترسیدن و نگران بودن ایرادی ندارد. باید با وجود آن کار خود را انجام دهید. بیل یک شنبه صبح تماس گرفت. همان روز بعد از ظهر خانه‌ام را پیدا کردم. و قبل از ساعت 10 همان شب پیشنهاد خودم را به صاحب خانه داده بودم. و حالا در خانه دنج خودم پشت میز آشپزخانه نشستم. کاغذهایم روی میز پخش است و فنجان قهوه را به دست دارم. به موسیقی ژان پیر رامپال گوش می کنم و صدای گوش نواز نسیم از حیاط شنیده می شود و از پنجره باغ گلهای سرخ و سبدهای آویزان آزاله، بنفشه و شمدانی را تماشا می کنم. کاتب مصری من که کاغذ را روی پا گذاشته و قلم به دست دارد با چشمهای سرمه کشیده به خردمندی ابدیت روی شومینه نشسته است. اگر اجازه بدهید می خواهم نفسی تازه کنم و در استخر خانه‌ام تنی به آب بزنم.